درسته.
فقط ما اگرم کمک بخواد ما برای خریدی چیزی من خودم میبرم میارم، ولی فوق العاده همسر خوبیه، آدمات خداییش بگه.
خوبیاش چیه که اینجوری ازش یاد میکنین میگین همسر خوبیه؟
خوبه آخه، ببین هم مهربونه، هم خانه‌داره، هم خانه‌داری خوبه، هم مربی باشگاه میره میاد، همه کاراش هم انجام میده.
درسته.
و مهربون است، واقعا هم مهربونه، چون من که نمیرسم کلن، هم از نظر بچه ها رو طوری تربیت کرده، خدا وکیلی آدم حضر میکنه این بچه ها رو ببینه. من که نیستم رو راست، من بیشتر بیرونم.
بله.
ایشون این کار انجام میده.
خدا رو شد. همین که شما این زبان تشکر رو دارید، از مهربانی ایشون یاد میکنید، چون معمولا البته جسارت به شما نباشه.
بایشون.
توی آقایون ممکن هستش که یه مقدار به هر حال این ابراز محبت کردنه، این بیان کردنه، این زبان قدردانی داشتنه ممکنه یه مقدار کمرنگ باشه، بگن مثلا ما رفتیم کار کردیم، خب یعنی که دوستت دارم، مثلا ما رفتیم کار کردیم از صبح تا شب، یعنی ما به یادتیم. به زبان نمیارن. یه موقع تو بچه ها یه همچین اخلاقای ببینین، عروس داماد، بهشون میگین؟
اتفاقا من رفتار ما رو نگاه میکنم، من از راه که میرسم، من خودم، حالا میخواد 50 نفر خونمون باشه، چه پسرها چه دخترها هم باشن، هیچ فرقی نمیکنه. ارا که میرسم اول میرسم سلام بانو، خسته نباشی، دست میدم میبوسمش، بعدا میگم خب شما خوبین، بچه ها خوبن، اول بعدا میرم سراغ بچه ها دونه دونه با اون، بعدا بچه ها میخندن، میگم بابا جون یاد بگیرین اینطوری باید تشکر کنی، فرقی نمیکنه سنس، هیچ سن سالی هیچ فرقی نمیکنه، تو هر سن سالی باید بری ازش تشکر کنی.
به هر حال زندگی بالا و پایین داره، تو دلخوری ها و بالا پایین های زندگی چه کار کردی؟
شاید به 2 ساعت هم نشه این دلخوری ها، بعد برمیگردم میگم خیلی راحت ها، سلام خوبی؟ اونم میخنده میگه، میگم ببخشین اگه حرفی پیش اومدان، حرف دیگه پیش میاد دیگه.
درست.
بین زن و شوهر معمولا همین موارد هسته، چه بخواین چه نخواین همچی مواردی رو ما داریم بین زن و شوهرها، ولی چی نباید بذارین زیاد بگذره ازش،
یعنی تو دل دو طرف نباید بمونه.
نه اصلا، خیلی راحت، یه عذرخواهی تمومه،
همیشه شما پیش قدم میشه یا حاج خانم،
فرق نمیکنه.
انشالله که هم زندگی شما هم زندگی همه جوانان و مردمی که صدای ما رو میشنون خالی از تب و تاب باشه، کمترین فراز و فرود رو داشته باشه و زندگی ها بر وفق مراد باشه.
تشکر از لطفتون.
جوانایی که صدای شما رو میشنون الان یه هدیه اخلاقی بهشون بدین.
بهترین چیز راستگویی تو زندگیه، بهترین چیزا و خوشگلترین چیز راستگو بودن با خانواده است.
بسیار عالی.
یک دست بودن.
بسیار عالی. ممنونم که وقت گذاشتین. خدا نگهدارت.
سپاسگزاری میکنم از خانم نجفعلی نازنینمون. و اما پیام های شما دوستان بزرگوار که امروز تعدادی از شما از طریق ایران صدا هم ما رو میبینید و هم میشنوید و دوستان همیشه مهرانم که هیچ وقت ما رو تنها نمیگذارن، یک دنیا سپاسگزارم ازتون. یک سوال و اون این که آیا ما دعوا کردن درست رو اگر بخوایم مشخصه هاش رو بگیم امکانش هست خان دکتر عزیز؟
البته شاید اسمش رو بذاریم بحث کردن.
بحث کردن
دقیقاً. ولی این که دقیقاً اگر بخوایم الگوی مخرب دعوا و بحث رو بگیم، دعوا و بحث هایی هستن که 4 تا ویژگی مشخص داره الگوی مخربش. اینکه آدم‌ها شدیداً از همدیگه انتقاد می‌کنن و متأسفانه مدل انتقاد کردن رو بلد نیستن، یعنی توی انتقادهاشون شروع می‌کنن به تخریب شخصیت طرف مقابل و شخصیت طرف مقابل رو زیر سوال می‌برن. دومین مسئله‌ای که پیش میاد گاهی اوقات توهین‌های پی در پی هستش که در واقع توی انتقادهاشون توهین میکنن، تحقیر میکنن، طعنه میزنن و به جای اینکه مستقیم پیامی رو که میخوان به طرف مقابل برسونن با کنایه پیام رو مطرح میکنن که باعث نشنیدن میشه. سومی اینکه سکوت‌های پی در پی دارن، یعنی به جای اینکه بیان در مورد مشکلشون صحبت کنن سکوت میکنن و احساس میکنن که با این روش من دارم طرف مقابلم رو تنبیه میکنم و در نهایت حالت دفاعی به خودشون میگیرن، یعنی احساس میکنه که الان یک مقصر هست که باید از خودش دفاع کنه. ولی اینکه بگیم بحث درست به چه صورته، بحث درست بحثیه که من بیشتر در مورد احساسات خودم صحبت میکنم نه در مورد طرف مقابل.
خب الان یکی از دوستان پیامک دادن برامون،
بله،
در واقع در تایید صحبت شما و اینکه کامل بفرماییم این توضیحو، گفتن خب پس ما چطور نیازهامون رو مطرح بکنیم که دعوا نشه یا دعوا از نوع خوبش بشه، بحث از نوع خوبش بشه و مشکل برطرف بشه.
دقیقاً من برگردم به کارکرد مغزمون. وقتی که میدونید ما در شرایط خطر قرار میگیریم، مغز ما بدون تفکر وارد حالت دفاعی میشه. یعنی شما تصور کنید که وقتی که توی جنگل هستم یه شیر به سمتم حمله میکنه، قطعا اون لحظه صرفا مغز من فرمان میده که از خودت دفاع کن، حالا یا فرار کن یا مبارزه کن یا یه کاری کن جون خودتو نجات بدی. توی دعواها دقیقا همین پیش میاد. وقتی که من دارم با همسرم صحبت میکنم و بهش میگم تو آدم شلخته‌ای هستی، تو مقصری، تو دست با جلفتی هستی، تو نمیتونی خواسته های من رو برآورده کنی، با این جملات دارم بهش میگم که تو باید از خودت دفاع کنی، یعنی ناخواسته سیستم دفاعی مغز همسرم رو فعال میکنم و اون بدون تفکر میخواد به من پاسخ بده و از خودش دفاع کنه.
یعنی به جای اینکه نیاز خودم رو بگم،
دقیقا
ایشون رو مخاطب قرار میدم.
حالا برعکسش، برای اینکه بتونیم این رو به حداقل برسونیم، من خواسته خودم رو مطرح میکنم. یعنی جملم با این عبارت شروع میشه که من از شلوغی خونه به هم میریزم، بیا یه فکر کنیم که یه چیزی اتفاق بیفته که حال منو به بد نکنه. از دیر اومدنت من نگران میشم، پس بیا براش راهکاری داشته باشیم. وقتی که من با من شروع میکنم و احساسم رو مطرح میکنم، قسمت همدلی مغز همسر من فعال میشه و عملا اون لحظه باعث میشه که به فکر حل مسئله بیفته و با من در واقع همدلی کنه. یعنی اول منو درک کنه که کاملا احساساتت رو درک میکنم، میدونم که چقدر ناراحت میشی، پس بیا به دنبال راهکار باشیم. اگر ما مدل جمله بندی و مدل واژه هایی که استفاده می کنیم رو بتونیم درستش کنیم، میتونیم قطعا دعواها رو به حداقل برسونیم. و یکی از اینها روش درست انتقاد کردنه. وقتی که ما میخوایم انتقاد کنیم از طرف مقابل، انگار همه خوبی ها رو فراموش میکنیم و فقط اون بدی رو مطرح میکنیم و قطعا طرف مقابل من ناخواسته وارد گارد دفاعی میشه که خب پس این همه خوبی رو ندیدی. ما همیشه میگیم توی انتقاد کردن از روش ساندویچی استفاده کنید، یعنی ابتدا چند تا ویژگی خوب که تو برای من امنیت ایجاد کردی، آرامش ایجاد کردی و همه ویژگی های خوب، و بعد این چیزی که توی زندگی داره منو اذیت میکنه، بهتره برای اینکه آرامشمون کامل بشه این رو هم حلش کنیم. قطعا این مدل انتقاد کردن خیلی بهتر جواب میده.
خب پس اگر این اتفاق افتاد، مثلا خونه شلوغ بود، شما اعصابتون به هم ریخته بود، اول میگین تو خیلی نازنینی، تو همیشه به من کمک میکردی، میکنی، بدون تو نمیتونم زندگی بکنم، بدون تو نمیتونم خونه رو منظم بکنم، بعد آخر ساندویچ شما میفرمایید که الانم کلی ظرف تو آشپزخونه است، زحمت بکش دست گلت درد نکنه. درست گفتم خانم دکتر؟
دقیقا. خب انتها دوباره چند تا ویژگی خوب میاریم.
آها، بعد از اینکه ظرفا رو شستیم یه چایی دبش درست کن با هم دیگه بخوریم، کیف کنیم. تو چاییات خیلی مزه میده به من.
سیار عالی.
چیزی شبیه به
دقیقا.
این خانم دکتر، خیلی اوقات وقتی که افراد مدت ها با هم زندگی میکنن، رابطه عادی میشه، نمیخوام بگم رو به سردی میگذاره، ولی عادی میشه. بنابراین وقتی رابطه عادی میشه، آدم ها شاید نیاز نمیبینن دیگه خیلی زمان بگذارن برای حفظ این رابطه و از اینجا کار یه مقدار دشوار میشه، برای اینکه اونهایی که تازه ازدواج کردن هیجان دارن، هنوز چیزهایی رو میخوان در وجود هم کشف بکنن، ولی بعد یه مقطعی وقتی آدم ها با هم مدت ها زندگی میکنن، شاید این عدم نیازمندی به کار کردن روی رابطه و به تقویت کردنش باعث میشه که دوچار مشکل بشن زوجه، و اون وقت دیگه تلاش کافی نمیکنن برای اینکه هم درست با هم صحبت بکنن، هم نیازهاشون رو به دیگری تفهیم بکنن. آیا راهکاری داریم؟
دقیقاً چیزی که میفرمایید درسته، یعنی گاهی اوقات هستش که چون ما دیگه یه جورایی به هم عادت میکنیم خیلی چیزها رو بهش توجه نمیکنیم. و دقیقاً همون چیزی که ما میگیم مراقبت از رابطه، ما فکر میکنیم که وقتی که وارد یک زندگی مشترک شدیم دیگه عملاً نیاز نیست به رابطمون خیلی توجه کنیم، در صورتی که تازه نگهداری از رابطه شروع میشه. چیزی که شما میفرمایید دقیقاً شاید ما اسمش رو بذاریم در فرسودگی توی رابطه، یعنی یک مدت آدم‌ها با هم زندگی می‌کنن و چون دیگه برای همدیگه وقت نمیذارن، به همدیگه توجه نمی‌کنن و خواسته های همدیگه رو نمی‌بینن و درگیر میشن با نیازهای عادی زندگی، دچار روزمرگی میشن و عملاً دیگه انگار که حال همدیگه رو نمیپرسن، یعنی کمتر با هم صحبت میکنن، کمتر با هم تایم میذارن، کمتر برای خواسته های همدیگه ارزش قائل میشن و حتی گاهی اوقات در واقع کمتر برای همدیگه وقتی رو میذارن که اختصاص به صحبت های دو نفرشون داشته باشه. و از اینجا ما میگیم رابطه شروع میکنه به عادی شدن و آدم ها احساس میکنن که دوست داشتنشون خیلی عادی شده. این جور مواقع کاری که اتفاق میفته، ما میگیم که دقیقاً توی این زمانها بیاین برای همدیگه بیشتر وقت بذارید، یعنی آدمهایی که دچار فرسودگی رابطه شدن تمام صحبت‌هاشون در نهایت ختم میشه به اینکه امروز قرار چیکار کنیم، قصه رو چجوری قرار پرداخت کنیم، بچه‌ها قرار چیکار کنن، فقط دارن برنامه‌ریزی میکنن برای زندگی. میگیم تصمیم بگیرید از این به بعد همدیگه رو بیشتر ببینید، یعنی به جای این صحبت‌ها اول تو ذهن خودتون مرور کنید که آیا من خواسته های همسرم رو میبینم؟ آیا همسر من الان همون کسی هست که قبلا انتخابش کردم؟ آیا تا به الان ما برنامه دو نفره یا وقت گذاشتن های دو نفره با همدیگه داشتیم یا اینکه نه؟ و عملا در واقع خیلی وقتها میگیم که اینجور مواقع آدم ها نیاز به گفتگوی واقعی با همدیگه دارن و میگیم خیلی وقتها بیاین برنامه‌ریزی کنید به صورت روزانه یا شبانه که وقت با هم میگذارید نیم ساعت رو به گفتگوهای اختصاصی خودتون تعلق بدید. خواستت چیه؟ نیازت چیه؟ چی خوشحالت میکنه؟ گاهی اوقات از همدیگه قدردانی کنیم، چون خیلی وقتا ما دیگه همدیگه رو نمیبینیم. یعنی شاید اوایل یه پیامک از همسرم دریافت کنم کلی تشکر میکنم، با من زنگ بزنه تشکر میکنم، برای من وقت بذاره تشکر میکنم، ولی بعدا احساس میکنم خب وظیفه‌شو باید این کارها رو انجام بده و چون قدردانی هست میشه، آدمها دیگه برای همدیگه یک نواخت میشن و زندگی میره به سمت اون فرسودگی که شما فرمودید.
خب دکتر، پیامکی داشتیم، یکی از دوستان گفته بودن حالا که گوشی و تلفن و فضای مجازی از من مهمتره در این زندگی، دیگه من هیچ امیدی ندارم. الان هم یک پیامک داریم از دوستی که ازتون سوال کردن تأثیر فضای مجازی در سردی عاطفی زوجین به چه شکلیه. این رو همه میدونن که فضای مجازی مؤثره و همه هم میدونن که متاسفانه بیشترین میزان تأثیر مثبت نیست، ولی الان شما برای ما توضیح بدید که این اتفاق چطور میفته و بعد چطور میشه کم کم از میزان تأثیر فضای مجازی کاست و به همین گفتگویی که شما فرمودید باید به شکل روزمره تکرار بشه و جزو برنامه‌های ثابت و اجتناب ناپذیر زندگی آدم‌ها باشه افزود.
مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردید، چون این روزها خب متاسفانه استفاده از فضای مجازی و ابزار ارتباطی خیلی زیاد شده که شاید یک قسمتش بگیم که خیلی از آدم‌ها سواد رسانه رو ندارن که چجوری از این فضای مجازی استفاده کنن.
دقیقاً.
ولی یه طرف هم برمیگرده به سواد رابطه. فضای مجازی و در واقع حالا این ابزارهای الکترونیک به دو صورت روی رابطه‌های ما تأثیر می‌گذاره. یکی دقیقا وقتی که همسران حالا توی دنیای امروزی که متاسفانه شاید خیلی ها دارن کار میکنن، صرفا شب یه سری تایم ها رو دارن که با هم وقت بگذرونن و دقیقا همون زمان زمانیه که گوشیشون رو برمیدارن، پیام هاشون رو چک میکنن، تماس هاشون رو چک میکنن،
به خصوص در شرایط فعلی، شرایط اقتصادی فعلی، خستگی های فراوان.
بله.
اما شما میفرمایید هیچ کدوم اینها نباید مانع بشه از اینکه ما رابطمون رو حفظ بکنیم.
دقیقاً، چون خیلی وقتا ما زوجهایی رو توی جلسات مشاوره داریم که میگه کار من اینجوریه، اگه این کارو نکنم درآمدم کم میشه، زندگیم به سختی میفته. ولی ما میگیم که حداقل نیم ساعت مکالمه شبانه بدون گوشی همراه، بدون موبایل، یعنی نیم ساعت گوشیاتون رو بذارید کنار و فقط در مورد خودتون صحبت کنید که این امنیت و اطمینان خاطر باشه که ما همدیگر رو داریم میبینیم. ولی متاسفانه مهمترین تأثیری که فضای مجازی روی زندگی ها میذاره مقایسه کردن زندگی خودم با دیگرانه. خیلی وقتها ما توی فضای مجازی آدم‌های رو می‌بینیم که از سفرهاشون، از ارتباط‌های عاشقانه‌شون، از در واقع مدل زندگیشون میان استوری می‌ذارن و من اونها رو می‌بینم بدون اینکه واقعیت زندگی اونها رو بدونم و فقط یه ویترین رو دارم ازشون می‌بینم، مقایسه می‌کنم زندگی خودم رو با اونها و سرزنش‌گری‌هام در مورد خودم و همسرم شروع میشه و این بزرگترین آفتیه که وجود داره که قطعا همیشه مطرح میکنیم که ابتدا بیا خوبی‌های زندگی خودت رو ببین و ببین آیا توی زندگی خودت واقعا خوبی وجود نداره که روی اونها متمرکز بشی به جای اینکه روی زندگی دیگران متمرکز بشی و خواسته هایی داشته باشی که شاید اصلا خواسته تو نباشه. این مخربترین اثر فضای مجازی هستش.
خانم دکتر، یه چالشی برگزار شده بود چندی پیش، کاش ادامه میدادن دوستان رسانه‌ای کمک کنن یه چنین چالش‌های ادامه پیدا کنه، که گفته بودن هر کسی در یه زمان خاصی ما تماس میگیریم باهاش، باید توی همون شرایط، یعنی شرایط کاملا واقعی، عکس یا فیلم خودش رو با دیگران به اشتراک بگذاره. که خیلی از جوان‌ها استقبال کردن برای اینکه این واقعی ترین وجهه زندگی بود، نه اینکه شما در آراسته ترین، بهترین و خاص‌ترین لحظه زندگیتون بیاین به نوعی زندگی خودتون رو به دیگران معرفی بکنید که خدایی نکرده دیگران آزرده بشن، بدون اینکه به این فکر کنن که این یه بخش خیلی کوچیک زندگی شما بوده که به شکل بسیار آراسته بهشون ارائه کردید. کاش که ما یه کمی زود باوریمون رو تعدیل بکنیم و خوش باوریمون رو فکر میکنم خیلی آسوده تر میشیم. یه دوستی سوال بسیار خوبی کردن، گفتن که فرسودگی عاطفی یعنی چی، و ادامه دادن یعنی اینکه وقتی رابطه به ته خط میرسه از کجا ما متوجه میشیم.
خدمتتون عرض کردم که توی فرسودگی رابطه یا فرسودگی عاطفی زمانی اتفاق میفته که ماها دیگه همدیگر رو نمیبینیم و خواسته هامون رو جوری مطرح میکنیم که وارد یه دور باطل میشیم که عملا این دور باطل ندیدن هستش. یعنی من چون تفاوتهای خودم رو با همسرم نمیبینم و مدل ابراز احساساتم با اون فرق داره، احساس میکنم که اون به من بیتوجهه، من خواستم و مطرح نمیکنم، اون احساس میکنه از سمت من ترد شده و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکنه و ما در موردش با هم صحبت نمیکنیم و بعد از یه مدت نسبت به هم دیگه کاملا بیتفاوت میشیم و احساس میکنیم که زندگی فقط باید بگذره. و متاسفانه خیلی وقتها زوجهای ما وقتی به این مرحله میرسن، به جای اینکه به دنبال راه حل باشن، میگن صرفاً به خاطر اینکه از طرف دیگران قضاوت نشیم و ترس از قضاوت شدن دارن، به زندگیشون ادامه میدن. یعنی زندگی که پر از زجر و سختی هست و میخوان ادامه بدن. ولی این به معنای این نیست که فرسودگی عاطفی یعنی رابطه باید تموم بشه. اتفاقا خدمتتون عرض کردم آلارمیه برای اینکه من باید الان یه کمک تخصصی بگیرم برای اینکه بتونم رابطه‌مو درست کنم. یعنی رابطه من تبدیل شده به یک رابطه یک نواختی که حالمو بد میکنه. خیلی وقتا ما میبینیم آدم ها متاسفانه وقتی به یه سن مشخص میرسن میگه دیگه از من گذشته، من دیگه نیاز به شریک عاطفی ندارم، زندگیمو بگذرونم، از پس خرجای زندگی بر بیام، بتونم خرج بچه‌هامو بدم، همین برام کافیه. در صورتی که علم اثبات کرده هر چقدر سن ما بالاتر بره، احساس نیازمون به یک شریک عاطفی امن بیشتره. یعنی من نیاز دارم که هر چقدر آدم توانمندی باشم، یه آدم کنارم باشه که از لحاظ عاطفی منو درک کنه. ما خیلی از خانم‌ها رو داریم که توانمند میشن، مستقل میشن و تو ذهنشون ایجاد میشه خب من دیگه نیاز ندارم مرد کنارم باشه. در صورتی که ما میگیم بُعد عاطفی ماها چیزی که باید در کنار همدیگه بسازیمش و وقتی که این فرسودگی عاطفی اتفاق میفته میگیم تازه زمانیه که شما باید به این نتیجه برسید که یه فکر اساسی باید برای رابطه‌ام بکنم. وقت بیشتری رو بذارم، با طرف مقابلم صحبت کنم، تحقیر و توهین ها رو کمتر کنم و اگر خودم نمیتونم حلش کنم، حداقل از یک در واقع آدم متخصص کمک بگیرم. به ویژه زمانی که دیگه داره روی شرایط کاری من، تربیت فرزندان و شرایط خانواده من تاثیر میگذاره، چیزی که قطعا قابل حل شدن هستش.
خانم دکتر، اتفاقا در رابطه با نکته که شما فرمودید، یه آقای پیام دادن برامون و اون اینکه دارن با همسرشون گویا زندگی میکنن، اینجوری که برای ما توضیح دادن، ولی کاملا میشه گفت از هم جدا شدن. برای اینکه همطور که شما باز اشاره کردید، فقط به جهت آبروداری، چون فرمودن گویا نوه دارن و نمیخوان دختراشون آزرده بشن، دارن همطور در کنار هم شبانه روز رو سپری میکنن، اما هیچ نوع ارتباط عاطفی بینشون وجود نداره و گویا خانم رضایت دارن که وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه. آیا شما چنین نوع رابطه های رو تایید میکنید؟ چون خیلی از همکاران شما میگن این طلاق عاطفی است، یعنی عملا اینها در کنار هم دارن زندگی میکنن ولی زن و شوهر محسوب نمیشن. آیا تایید میکنید که فقط به خاطر اینکه افراد خانواده یا احتمالاً جامعه قضاوتش و دیدش تفاوت پیدا نکنه نسبت به این پدر و مادر، یک چنین زندگی ادامه پیدا بکنه، آیا آسیب‌های این زندگی بیشتر از فوایدش نیست؟
ببینید، قطعاً ما در ابتدا تمام سعی و تلاشمون برای ساختن یک رابطه هستش و اینکه به افراد به همین علت میگیم شما الان به مرحله رسیدید که نیاز به کمک تخصصی دارید. ولی اگر توی در واقع اون کمک تخصصی و تو اون جلسات ما به این نتیجه برسیم که این آدم ها واقعا دیگه چیزی برای در کنار هم زندگی کردن ندارن، شاید میام به این سمت میاریمشون که ترس از قضاوت کردن رو ازشون بگیریم و بتونن خودشون رو از این شرایط سخت بیرون بیارن. چون متاسفانه گاهی اوقات ما احساس میکنیم که از روز اول یک انتخاب میکنیم برای انتخاب همسرم. و اینکه عملا شاید وقتی که وارد زندگی بشم با همه تلاش هایی که کردم میبینم که انتخابم اشتباه بوده یا به مرحله رسیدم که دیگه نمیتونیم با هم کنار بیایم. اونجا هست که ما میگیم که بیایم این شهامت رو داشته باشیم که بگیم که خب تصمیم اشتباه بوده و من تا آخر عمر قرار نیست با یه تصمیم اشتباه زندگی کنم یا یک رابطه اشتباه. پس بهتره که اینجا شهامت پذیرش قضاوت دیگران رو داشته باشیم، چون آدم ها تو زندگی من نقش ندارن و بتونم راحت از اون زندگی بیام بیرون که نه خودم رو آزار بدم نه دیگران.
و چون آدم ها یک بار زندگی میکنن. یک دنیا سپاسگزارم خانم دکتر عزیز. از همکاران گلم ممنونم، از شما تشکر میکنم و اینکه خانواده آرام توی دل رابطه های آگاهانه شکل میگیره. سواد رابطه یعنی اینکه ما یاد بگیریم چطور با هم حرف بزنیم، چطور بشنویم، چطور دلخوری ها رو به بحران تبدیل نکنیم. هیچ زندگی دوست گل من بی مشکل و اختلاف نیست، اما زندگی سالم جاییه که عشق با احترام، صبوری و گفتگوی درست همراه میشه. اگه همسرا یاد بگیرن به جای سرزنش همدل باشن و به جای فاصله گرفتن مهارت نزدیک شدن رو کسب بکنن، خونه ها تبدیل میشه به پناهی گرم و امن برای همه اعضای خانواده. از خانم دکتر دنیا دنیا تشکر میکنم. خانم دکتر، اگر پیام انتهایی دارین برای دوستان، جمله انتهایی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما، منم سپاسگزاری میکنم از برنامه بسیار خوب شما و ممنونم از همه همکاران و به ویژه شما که این فضای صمیمی رو ایجاد کردید. و نکته آخری که دارم و شاید مهمترین پیامی که داشته باشم اینه که معمولا ما هممون برای پیدا کردن فرد مناسبمون تلاش میکنیم، ولی شاید بهتر باشه که یاد بگیریم که ابتدا خودمون شریک مناسبی باشیم و بتونیم که یاد بگیریم که چجوری رابطمون رو حفظ کنیم و برای رابطمون تلاش کنیم.
ای جان، عالی بود. خانم دکتر مهدیه رحمانیان، دکترای روانشناسی بالینی، زوج درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، به همراه خان دکتر با تک تک شما خداحافظی می کنم، همراه با بهترین آرزوها. خدا نگهدار همه شما.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید و ما هم در بخش اول برنامه ها خدمتگزار شما دوستان عزیز و همراهان گرامی هستیم. امیدوارم همچنان مجال همراهی با ما رو در این شبکه رادیویی داشته باشید. اما 44مین جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس در حال برگزاری است. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای علیرضا نوری همکار گزارشگرمون که ما را آگاه کنند از 24مین جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت. آقای نوری سلام بر شما.
خیلی ممنونم. من هم سلام از آقای بارانی به حضور شما و شنوندگان خوب شبکه رادیو تهران که صدای من رو میشنوید. از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رویدادهای ارزشمندی که شما اشاره کردید اجازه بدید در خدمت سطیب دوم بسیجی جای امیریان باشیم. رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس و متولی این رویدادهای ارزشمندی که در حوزه فرهنگی، هنری و ادبی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت برگزار خواهد شد و فراخوانی که در این خصوص شاهد هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جای امیریان. شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران توضیحات شما رو می‌شنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. خب ما در سازمان ادبیات تاریخ دفاع مقدس در بنیاد افساس تاریخ از سازمان‌های پررویداد هستیم. سه رویداد ادبی ملی امروز پوسترش رونمایی شد. پوستر 28مین کنگره شعر دفاع مقدس، 15مین جایزه ادبی یوسف و پوستر 24مین جشنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت. این سه رویداد رو امسال در واقع ما امروز پوستراش رو رونمایی کردیم و احکام دبیران علمیش رو تقدیم کردیم. خب مثل سنوات گذشته و سالهای گذشته این رویدادها در واقع در حال برگزاری است. دبیرخانه‌اش در واقع فعال شده، راه اندازی شده از سای سال، آثار در واقع به دبیرخانه ارائه میشه، در بخش‌های مختلف داوری میشه و نهایتاً در پایان سال اختتامیه‌اش در واقع برگزار خواهد شد. دو موضوع ویژه ما در رویدادهای امسال داریم. نکته اول اهتمام ویژه به جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و موضوع امام شهید داریم و نکته بعدی در واقع اهتمام ویژه به ترجمه آثار برگزیده است. امسال کار ویژه‌ای که انجام دادیم اینه که ترجمه آثار برگزیده رو داریم در کشورهای مقصد. معمولا وقتی صحبت از ترجمه میشه این به ذهن نزدیک میشه کتابی یا اثر ادبی در ایران ترجمه میشه به یک زبانی و برای یک کشور فرستاده میشه، اما این نکته‌ای که ما داریم اینه که نخیر، آثار برگزیده در کشور مقصد که انتخاب میشه ناشر همون کشور انتخاب میشه و این کتاب در همون کشور مقصد توسط ناشر بومی همون کشور ترجمه میشه و در اختیار قرار میگیره. وظیفه ما غیر از در واقع مصرف داخلی این آثار این هست که بتونیم معارف مقاومت و دفاع مقدس رو برای مخاطبان غیر ایرانی در کشورهای دیگه که تشنه این معارف هستن و میخواهن که بدانند موضوع مقاومت رو، ما امسال این بخش ویژه رو در واقع ایجاد کردیم. امیدواریم که بتونیم این اتفاق رو امسال رقم بزنیم.
درود بر شما. الحمدلله محورهای بسیار متنوعی را من میبینم که این آثار در قالب این محورها در این سه رویداد قرار انشاءالله تولید بشه. از چه طریقی عزیزان که الان صدای ما رو میشنون، هنرمند هستن، علاقمند هستن، مشارکت کنن، آثار خودشون رو ارائه کنن، از چه طریقی باید این آثار رو ارائه کنن و آیا محدودیت های خاصی وجود داره در این خصوص یا نه؟
اولا که هیچ محدودیتی وجود نداره، از بخش از قشر کودک و نوجوان تا بزرگسال. حتی ما در کنگره مثلا شعر در همه در واقع موضوعات و زیرفصل‌های شعر با همه در واقع تنوعش میتونن آثار اعلام بکنن، آثار در واقع ارسال بکنن. شنوندگان محترم علاقمند میتونن به خبر همین امروز که در واقع پوسترها رو نمایی شده مراجعه بکنن. ذیل هر پوستر وسیله ارتباطی برای اینکه بتونن آثار رو در واقع ارسال بکنن به دبیرخانه جشنواره ها، اونجا در واقع درج شده و میتونن از اون مسیر ما خدمتشون باشیم و آثار رو دریافت کنن.
بسیار خوب. من سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
من ممنون از شما، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. خب جای بارانی، گفتگو من رو شنیدید با جای امیریان رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس، سه تا رویداد رو الان فراخوانش رو اعلام کردن. حالا نمیدونم فرصت هست من میتونم سه
بله خواهش می‌کنم
اشاره کنم. 28مین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، 24مین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت،